به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، خصوصا خانواده هایی که شنونده برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک هستید. شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف رو به خاطر بسپارید تا اگر سوالی داشتید با ما در میان بگذارید تا انشالله کارشناس محترم برنامه به سوالات شما پاسخ بدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. من خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت عزیزان شنوندم، سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. اگه اجازه بدیم بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
چند تا سوال از استاد دهلوی داشتم.
بفرمایید.
ببخشید، من پسر بچه 5 ساله دارم که این بچه میشه گفت خیلی سرسخته، معمولا حرفی که میزنه خیلی روش پافشاری میکنه. مثلا اگه بگه غذا نمیخورم ولو گرسنش باشه شدیدا روی این مسئله پافشاری میکنه. چون مهد کودکم میره گاهن اونجا هم ایجاد مشکل میکنه، معمولا مسئولین مهد از این قضیه خیلی نارضایتی میکنه که علی خیلی رو حرفاش پافشاری میکنه. اصطلاحا میگن بچه خیلی قدی هستش. خواستم ببینم با این بچه چجور باید برخورد بکنم. البته از من و پدرش نسبتا حرفشنوی داره، اما از غریبه ها خیلی به سختی حرفشنوی داره. سوال دوم این که من از اول هر چیزی که میخواستم به این بچه تذکر بدم با مسائل دینی آمیختش میکردم. مثلا اگه مهمون قرار بود که مهمونی داشتیم بچه و حتی بازیاشو بهش نمیداد، میگفتم مثلا پیغمبر ما خدا گفته که مهمون رو باید عزیز بدارید. و بچه هم خب تقریبا حرفشنوی میکرد و اسباب بازی‌ها رو به دوستش میداد. میخواستم ببینم که چون تو خیلی از مسائل از این قضیه استفاده میکنم، این باعث نمیشه که در آینده توی بچه یه حالت دینگریزی ایجاد بشه و کلن یه روش من درست هست یا نه. و یه سوال سومم که داشتم این که بچه من سریت هستش و معمولا من سعی کرده بودم که به اون این توجه رو بدم که مثلا اهمه پدر مادر اون هستن و قصه ائمه رو که میگفتم اون نسبتش با این بچه هم تذکر میدادم بهش. بعد جدیدن احساس میکنم که یک مقدار توی این بچه احساس غرور ایجاد شده. گاهم با بچه هایی که همبازی هستش بهشون میگه که من سیدم، نباید با من اینجور برخورد بکنید، نباید با من اینجور حرف بزنید. خواستم اگه میشه راه نمایی کنید که چجور میتونم اینجور اصلاح کنم.
بله، تشکر میکنیم از این خانم محترم که با این حساسیت به تربیت کودکشون توجه دارن و سه سوال خوبی هم مطرح کردن. حالا سوال اولش رو بفرمایید جناب استاد.
چشم. خب من توصیه میکنم بهشون که اصرار نکنن. اگر شما میبینید ایشون مخالفت میکنه و مقاومت داره، بیشتر برای تثبیت حس استقلالشه و الان در سنی هست 5 سالشه و در سنی هستش که خودش رو وجودی برای خودش قائله و دوست داره مخالفت کنه. وقتی اصرار شما رو میبینه میخواد حس استقلال خودش رو تثبیت کنه، مخالفت میکنه. گاهی هم، یعنی حتی نگم گاهی، خیلی وقتا واقعا اینجوریه که همین ابزاری برای جلب توجه میشه. یعنی او میبینه اگر شما به او غذا میدید غذا بخوره به راحتی و مقاومتی نکنه، خیلی بهش توجه نمیکنید، ولی وقتی مقاومت میکنه توجه میکنید، در حقیقت شما او رو تثبیتش میکنید. پس میشه ابزاری برای جلب توجه. من معتقد هستم که برای بسیاری از رفتارها اصلا نیازی نیست تذکر بدی، چون فرموده بودم ما خیلی تذکر میدیم، نیازی نیست. کودک 5 ساله بسیاری از رفتارهاش اقتضای سنشه، طبیعت او هست. برای اصلاح رفتارهای خلافی که از دید شما خلافه، من جدا توصیه میکنم از مطالب دینی استفاده نکنید به شکل افراطی. این چیز خوبی نیست. دلیلش هم این هستش که بسیاری از آموزه‌های دینی مخاطبش مکلفه و نه غیر مکلف. کودک غیر مکلفه و آموزه‌های دینی خطابشون به ما هاست، به ما آدم بزرگاست.
یعنی این اشاره به سوال دوم دارید؟
بله دیگه، بله. سوال دوم، سوال اول در همون حد کافیه. من بنام هست که مختصر جواب بدم که بتونیم ایشالا به سوالات بیشتری برسیم. در مورد سوال دومشون که فرموده بودن من از مطالب دینی برای اصلاح رفتار کودکم استفاده میکنم، توصیه‌ام اینه که این کارو نکنید، چون بسیاری از آموزه‌های دینی مخاطبش مکلفه و فرزند شما مکلف نیست. و وقتی شما اون آموزه مخصوص مکلف رو به او القا می کنید دچار نوعی تعارض میشه، تعارض روحی. چطور؟ مثال عرض کنم. خب ما خطاب داریم در آموزه‌های دینی که انفاق کنید، انفقو، انفاق کنید از مالتون. خب ما وقتی این رو بسیار از خانواده ها آیه قرآن میخونن برای بچه‌شون، او اسباب بازیشو به دوستش نمیده. فرزند 5 ساله شما وسیلهش رو اسباب بازیشو به دوستش نمیده. شما آیه قرآن براش میخونید که بده، خدا گفته انفاق کن. او مراجعه به روح و روان خودش میکنه، میبینه حسی داره به نام حس تملک و این برای کودک طبیعیه. اون آموزه رو میبینه، اون خطاب الهی رو میبینه، این ندای درونی خودش رو میبینه، دچار نوعی تعارض روحی میشه. لذا من توصیه میکنم اون آموزه هایی که مختص به مکلف هست به کودکان نگید. آموزه هایی که مشترکه، مثلا احترام به والدین. خب بله، احترام به والدین، منی هم که سالهایی از خدا عمر گرفتم باید به پدر و مادرم احترام بذارم، اون کوچولو هم باید، اما همین هم نباید خیلی زیاد باشه. ما اگر همین رو هم درش افراط بکنیم کم کم یه حالت زدگی و بی‌تفاوتی ایجاد میشه.
بله.
در مورد سوال سومش
هم همین سوال، اگر اجازه بدید، این بالاخره توجه به تربیت این کودک تو همین سن هم لازم هست یا نیست؟
قطعاً.
5 ساله این حس دیگرخواهی که حالا یک بچه دیگه، کودک دیگه ای که از مهمان میاد، این به اون توجه کنه، خودش نوعی تربیت این سن لازمه که
همینجوره. بله، حتی حالا من در مورد ما
بارها خود شما تأکید میکردیم.
بله بله، مثلا در مورد همین حس تملک، حالا ما نمیگیم که چون او حسی داره به نام حس تملک ما روحیه سخاوت رو در او ایجاد نکنیم دیگه، بگیم خیلی خوب این و تأییدش کنیم و هیچ کاری نکنیم که او اسباب بازیشو به دیگری بده. نه، من اتفاقا راهکارهایی گفته بودم، اگر یادتون باشه قبلا گفته بودم شما میتونید این حس تعاون رو ایجاد کنید.
درست.
مثلا اگر 2 تا دوست داره، 3 نفرن، شما مثلا 9 تا شکلات فرض کنید بذارید جلو فرزند خودتون، بگید عزیزم اینا رو تقسیم کن، یکی دوستت، یکی خودت، یکی هم اون دوستت. همین که این کارو میکنه خود این حس تعاونه. این یا بازی نوبتی رو ما گفته بودیم، پیشنهاد کرده بودیم که بهش یاد بدید نوبتی بازی کردن و اسباب بازیشو به دوستش بده، اما به زور نه. ما اجازه نمیدیم که شما به زور از فرزندتون اسباب بازیش رو بگیرید و بدید به دوستش، به همسالش. اون کینه ایجاد میکنه، اون یک حالت نفرتی در دلش ایجاد میشه، قشقرقی را میندازه و اصلا اوضاع از حالت طبیعی خارج میشه. نه، این منافاتی نداره. ببینید، عرض من این بود که افراط نکنید. من اول این سوال عرض کردم، نمیگم که خب اگه اینجوری باشه که آموزه‌های دینی ما بی مصرف میشن. نه، آموزه‌هایی که مشترک بگید، احترام به والدین، محبت به دیگران، رعایت حقوق دیگران، البته با هر کودکی با زبان خودش و با اختزای سنش، اون آموزه‌های مختص مکلف رو به اون نگید، آموزه‌های مشترک رو بگید، اونم به ندرت.
اونم مستقیم
نباید باشه. اونم مستقیم نه. حالا دیگه ما خیلی راهکار داریم. ما بحث الهی غیر مستقیم رو اگر حضرت عالی یادتون باشه همون اوایل خیلی صحبت کردیم. در قالب شعر، داستان، معما، خاطره، بازی، در قالب بازی ما میتونیم همه اینا رو القا کنیم.
بله.
بنابراین منافاتی نداره. این رو ما باید همون خیر الامور اوسطها، چون احساس کردم ایشون میفهمن من خیلی افراط دارم میکنم، زیاده روی میکنم.
این اون نگرانی هم که داشتن در دین گریزی ممکن نگرانی به حق باشه اگر بخوام افراط کنم.
همینجوره. قطعا این پیش میاد و ما در موارد مشابهی داشتیم که واقعا پیش اومده.
بله.
در مورد
سال سومشون هم
بله، در مورد سال سومشون که گفته بودن چون فرزندم سید هستن، من درباره سیادت ایشون با زیاد دارم تاکید میکنم و او، من برداشتم این بود از سوالشون که هر وقت او میخواد خلافی بکنه میگم تو سیدی ها، تو اولاد پیغمبر خدا هستی ها تو. خب ببینید، این که او رو ما از سیادت خودش مطلعش کنیم چیز خوبیه، بله این یک ارزشه، اما اگر اونقدر اینو بگید و بعد به او اعتبار بدید و این قضیه رو مهمش کنید که او خودش رو یک تافته جدا بافتهی حس کنه، این چیز بدیه. این مشکلاتی رو در پی داره، همینطور که خودشون فرمودن دیگه، توی با همسالان میگه من برتر از شما، من سیدم ها، به من بی احترامی نکنید ها، بذارید من باید اول باشم، اون مال منه. خب این خیلی بده، تلقی نادرستی خواهد داشت و مشکلاتی رو براش ایجاد میکنه اما استفاده موردی برای کنترل رفتار ایشون هیچ اشکالی نداره. در موردی که چندین بار یک خطایی رو مرتکب شده، خب یه وقتی بگن عزیز من ببین شما سیدی، شما آقا هستی، شما منصوب به اهل بیت و اولیای الهی هستی، این کار در شأن تو نیست که این کارن، اونم خیلی به ندرت.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات جناب استاد دهنوی و امیدواریم که این خانم محترم شنونده برنامه امروز پرسش رو پاسخ بودند و پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. اما سوال بعد.
من یه پسر 13 ساله دارم که خیلی باهاش مشکل دارم، اصلا به هیچ عنوان حرفمو گوش نمیکنه، هیچ جوری نمیتونم باهاش راه بیام، هر چی من میگم برعکس اون کار انجام میده. بعد یه مدتی بهش خیلی اصرارش کردم که برای نماز خوندن که نماز بخونه، با هزار زور و بدبختی من میخون با زور من، ولی وقتی که دیگه الان یه مدتی گفتم که دیگه کاری باهاش نداشته باشم اصلا نمیخونه، بعد درسش هم نمیخونه، یعنی امسال دو تا تجدید آورده ترم اول، امسال دیگه خیلی بد شد، بدتر از سالهای قبل شده. حالا یه مشکل اصلی من همینه دیگه نمیدونم باهاش چیکار کنم.
بله، تشکر میکنیم از این خانم محترم که در مورد فرزند 13 سالشون که مقدار به حرفها گوش نمیدن سوالی داشتن. حالا قبل از این که بخوایم بشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو، من عرض کنم مدتی جناب استاد دهنوی من در خدمتون نبودم، یادم میاد که از همون وقت که بحث شروع شده بود خیلی مورد استقبال قرار گرفت و شما حتی حالا از طرفی همه ما وظیفه داریم که در خدمت مردم باشیم، لطف فرموده بودین و ساعت‌های رو در خونه هم اختصاص داده بودید که برای پاسخ به این سوال. این ساعت‌ها هنوز هستش؟
بله بله، من 4 روز اول هفته رو بین 8 تا 10 صبح کنار تلفن هستم که سوال رو گوش میدم، اگر مورد ضرور باشه و هم موقع موقعیت استثنایی باشه حدود 10 دقیقه الی 1 ربع همونجا مشکل رو حل میکنیم، اگر ببینیم نه حالا خیلی تعجیلی نیست و نیاز به صحبت بیشتری داره، بین 10 تا 12 همون 4 روز اول هفته رو وقت میدم به 4 نفر که بتونم نیم ساعت خدمتشون باشم و با لطف و عنایت خداوند مورد استقبال عزیزان شنونده ما قرار گرفته و افتخاری برای ما هست. الحمدلله خداوند در حق خودمون میدونیم که خدمتگزار کوچیکی هستیم. بله، اون برنامه الحمدلله با گرمی برقرار میشه 4 روز اول هفته بین 8 تا 10 صبح، عزیزان میتونن تماس بگیرن.
که شما تلفن ها رو فکر میکنم روابط عمومی اعلام کرده که حالا لازم نیستش که اینجا بخوایم مطرح کنیم. حالا بفرمایید نوجوان 13 ساله که حرف گوش نمیکنه.
بله، خب ایشون 13 سالشونه، یعنی دیگه نوجوان شدن و ما قبلا هم گفتیم دوره نوجوانی از 12 الی 18 سالگی هست که آغاز میشه و وقتی کودک وارد دوره نوجوانی میشه اصلا دنیاش دیگه فرق میکنه، منقلب میشه و یه سری ویژگی هایی خواهد داشت. این بدرفتاری هایی که این مادر عزیز میبینن و این رفتارهایی رو که ایشون فرمودن، اینا ریشه در همون ویژگی های نوجوان داره. نگران نباشید خیلی، اینها اولا خیلی ماندگاری نداره، البته اگر شما درست برخورد کنید و سنجیده اینا خیلی نهادینه نمیشه، شخصیتشون روز به روز بیشتر شکل میگیره، این اذیت و آزارها کم میشه. من نگرانی خانواده ها رو از این جهت مرتفع بکنم. البته اگر ما درست برخورد نکنیم ممکنه این اتفاق نیفته، لذا برخورد شما بسیار مهمه. خب من اجازه بدید بعضی از ویژگی های نوجوان رو بگم که این نوجوان در این سن چه ویژگی هایی داره، وقتی این مادر عزیز بفهمن و متوجه بشن که اینها ویژگی های طبیعیه یک نوجوان هست، خیالشون راحت میشه. اولین ویژگی جسارته، او جسوره، حتی گاهی ممکنه در مقابل شما بیسته، حتی خدای نخواسته بددهنی کنه، حرف زشتی رو بر زبان جاری بکنه. هیچ وقت هم با دوران کودکی مقایسه نکنید. اونو یه بار دیگه من گفتم، بعضی از والدین خیلی نگرانن از لحظه‌ای که نوجوانشون، فرزندشون وارد دوره نوجوانی میشه و رفتار او رو میبینن شگفت زده میشن و بعد با دوره کودکی مقایسه میکنن و بارها و بارها میگن اون 9 ساله بود خیلی مؤدب بود، 10 ساله بود بسیار مؤدب بود، الان یکی 2 ساله، 1 ساله که از شده 13 سالش خیلی بد شده، خیلی پر خب جسارت میکنه به ما. اصلا نباید مقایسه کرد، این مقایسه مثل گوش و چشمه. ما هیچ وقت گوش و چشم رو با هم دیگه مقایسه نمیکنیم. دوره کودکی دنیای خاص خودش رو داره و دنیای نوجوانی هم دنیای مخصوص خودش هست. ویژگی دیگه سرکشی و براشفتگیه. بدونید نوجوان شما در دوره نوجوانی براشفته است، حالت سرکشی داره، مطیع نیست. خب چه کنیم؟ اگر میخواید تذکری به او بدید، اولا به ندرت باشه برای این مطیع نبودنش، اولا خیلی کم باشه، به ندرت باشه، و بعد هم بسیار با نرمی و آرامش باشه و با احترام. یه مقدار بخواید صداتون رو بلند کنید، اون میرسه به مرحله فروپاشی و همون صحنه ای میشه که خیلی از والدین متاسفانه درگیرش هستن، که چیز خوبی هم نیست. خب یه ویژگی دیگه هم نوجوان داره، استقلال طلبه. بنابراین به هیچ وجه شما از اهرم فشار استفاده نکنید. تذکر اگر دارید به اون میرید برای این رفتارهایی که داره، من معتقدم تذکراتتون رو قطع کنید. اتفاقا او بدش میاد از همین تذکر، چون استقلال طلبه، او خودش رو الان آدم حساب میکنه. تذکرهای شما و نصیحتهای شما، به ویژه نصیحتهای مادر، یه پیام داره، یه پیام غیر مستقیم داره. پیامش اینه که تو آدم نشدی، تو هنوز همون بچه‌ای که بودی هستی و من میخوام آدمت کنم. این خیلی برای سخته، دوست نداره اینو. حق انتخاب رو به او بدید. خیلی نوجوان در این سن با توجه به همون ویژگی استقلال طلبی دوست داره خودش انتخابگر باشه و باور بفهمه جناب شکرلایی، ما اگر برخوردامون سنجیده باشه خیلی راحت میتونیم با نوجوانمون کنار بیایم، ما مشکل داریم. من فراوان میشه به والدینی که با من تماس میگیرن، توضیحاتی که میدن، بعد من عذرخواهی ازشون میکنم، میگم اجازه بدید من جسارتی به شما بکنم، میگم بفهمید، میگم من گمان میکنم که ما بزرگترها باید درست بشیم، یعنی ما مشکل داریم. گویا نوجوان ما خیلی مشکلش جدی نیست. اگر ما واقعا مشکل خودمون حل کنیم و درست برخورد کنیم، تمام مشکلات حل میشه. و آخرین ویژگی، پن ناپذیری. اینم طبیعیه برای نوجوان، نصیحت پذیر نیست، گوش نمیده. خب چه کنیم؟ رهاش کنیم به امید خدا؟ نه، رها نکنیم، از پند مستقیم بپریزید. ببینید او پند ناپذیره، ولی در صورتی که شما شرایط رو رعایت نکنید جلو، به ویژه در حضور دیگران، اون غلطه. ولی اگر در خفا باشه، پنهانی باشه، خود شما باشید و او در موقعیت‌های عاطفیش باشه، زمانی که دارید به او هدیه میدید باشه، اگر شرایط مهیا باشه چرا نپذیره؟ یا همون بحثی که قبلا داشتیم، از شیوه‌های القای غیر مستقیم استفاده کنید، کتاب هدیه بدید به او. او مشکلی داره، کتاب داستانی به او هدیه بدید که در این داستان قهرمانش همین مشکل رو داشته و دچار مشکلاتی شده. تابلوی به او هدیه بدید، فیلمی رو در اختیارش قرار بدید ببینه و از اون فیلم درس بگیره. بنابراین این که ما میگیم پند ناپذیره، معناش این نیست که ما قطع امید کنیم. میتونیم به او پند بدیم، اما باید پندمون غیر مستقیم باشه.
جناب استاد، خانومی 13 تا بودن سوال دارن، اگر اجازه بدید چند تا سوالشون رو ابتدا بشنویم، شما پاسخ بدید، بعد ادامه سوالاتشون رو بعدا.
در خدمتتون هستم.
ببخشید من یه چند تا سوال دارم، البته تعدادشون هم مقدار زیاده، می‌خواستم از استاد دهنوی پرسیده بشه. اول اینکه من یه پسر دارم 4 سال و نیمشه، بعد پدرش خیلی زیاد بی‌خیال و خونسرده، یعنی نسبت به مثلا نظافت شخصی، نظم و انضباط و به یه سری مسائلی رو که باید اهمیت بده اصلا اهمیت نمیده، و حتی اگر که فرزندش مثلا یه حرکت زشت و ناپسندی ازش سر بزنه اصلا اهمیت نمیده، حتی یه رفتاری با صدای بلند ازش میخنده. این باعث شده که تضادی بین رفتار من نسبت به فرزندم و رفتار شوهرم نسبت به بچه به وجود بیاد، و ایشون شدیداً از پدرش الگوگیری داره و به خاطر همین نسبت به من خیلی فراری از من، و اگر من یه چیزی رو حتی با زبون خوش به بچم تذکر بدم، این اصلا از من حرف شنوی نداره و برعکس از پدرش الگوگیری داره. اگر من حتی یه مثلا حرکت زشتی رو بهش تذکر بدم، این بچه سریع به من میگه که چطور بابام این کار انجام میده. و من میخوام بدونم که با وجود اینکه پدرش اصلا نمیتونم تغییر بدم، باید با بچه‌ام چجوری برخورد کنم که این رفتارهای ناپسند رو از پدرش یاد نگیره.
همین یک سال، سال خوبی بود و سال طولانی بود که توضیح بفرمایید ممنون میشه.
در تربیت کودک هماهنگی بین والدین بسیار مهمه. همینطور که یک پرنده برای پرواز به دو تا بال نیاز داره، من معتقد هستم برای تربیت کودک هم کودک به دو تا بال نیاز داره، یکیش مادره و یکیش پدر. و اگر اینجوری نباشه واقعا کار مشکل میشه. خب مشکل اولش و اشکال جدی که در ابتدا باید عرض کنم پیش میاد اینه که تأثیر تربیت یکی از والدین از بین میره، چون هماهنگ نیستن با هم. اشکال دومش که اون هم جدی هست، حالتی به نام تعارض در کودک ایجاد میشه. به چه معنا؟ به این معنا که کودک هم مادر رو دوست داره هم پدر رو دوست داره. خب پدر یه شیوه تربیتی داره، یه جور برخورد میکنه، مادر یه جور دیگه. کودک فکر میکنه به کدوم یکی گوش بده؟ اگه به حرف پدر گوش بده مادر رو از دست میده، اگه به حرف مادر گوش بده پدر رو از دست میده. لذا هر دو رو دوست داره، نمیتونه یکی رو هم انتخاب کنه. یک حالت التهاب درونی درش ایجاد میشه به نام تعارض. خب اینم اثر خیلی بدیه و هیجانات و التهاب‌های بعدی که واقعا در زندگیش اثر میذاره. لذا من معتقدم باید پدر رفتارشون اصلاح بشه. البته این بزرگوار فرمودن من نمیتونم رفتار پدرشون رو اصلاح کنم. خب این اندیشه به اعتقاد من اندیشه درستی نیست. چرا نتونید؟ میتونید. ما باید تلاش کنیم، ما باید بکوشیم رفتار همدیگر رو اصلاح کنیم. البته اون راه داره. اینکه خیلی از خانم ها میگن من ناامیدم، یا برعکس آقایون معتقد هستن که من ناامید هستم، من نمیتونم همسرم رو اصلاح کنم، چون شیوه شما احتمالاً شیوه خوبی نیست. برای مثال شما ممکنه، حالا نه ایشون، من مخاطبم همه خانواده های عزیز هستن، مثلا خانومی میخوان رفتار بد و نامطلوب همسرشون شوهرشون رو اصلاح کنن، از اهرم فشار استفاده میکنن، میخوان با زور و قلدری حرفشون رو به کرسی بنشونن. مطمئن باشید هر کسی که الان مخاطب من هست و این سخن بنده رو میشنوند، خانم های بزرگوار بدونن نمیتونید موفق بشید، محاله. چون مرد یک روحیه‌ای داره، جزء روانشناسی مرد غرور هست، یک روحیه خودخواهی داره و این غرور، این خودخواهی طبیعی هم هست در وجود مرد، زیر بار نمیره. پس با اهرم فشار نمیتونید. بعضی از اهرم فشار استفاده نمیکنن، اما دائم تذکر میدن. همسر خودشون رو، خانم شوهر خودشون رو دائم نصیحت میکنن. این هم همینجور، مرد زیر بار نصیحت همسرش نمیره، یک واقعیتیه. اگر شما میخواید اصلاح کنید، سعی کنید با عمل خودتون، با رأفت، عطوفت، مهربانی در موقعیت‌های عاطفی، مرد در یک موقعیتی هستش که اظهار محبت به شما میکنه، حس میکنید الان زمانی است که اگر حرفی رو بگید به نرمی، آروم به آروم، با اول نقاط مثبتشون رو بگید. خیلی اینها مهمه، ما اول نقاط مثبتشون رو بگیم و بعد اون نقطه منفی رو بگید. چرا قبول نکنن؟ چرا نپذیرن؟ پس ناامید نباشید، اصلاح امکان داره. حالا ایشون میفهمن نه من دیگه نمیتونم، ما هم فرض میکنیم که بله پدر اصلاح نمیشن و این امکانش نیست. توصیه به ایشون میکنم که شما با برخوردهای منطقی خودتون، عطوفت، مهربانی با فرزندتون، شما روی او اثر بذارید. یعنی شما باید در این میدان غلبه کنید بر شیوه نامطلوب و نادرست همسرتون. چی جوری؟ برخورد منطقی، حساب شده، به خواستهای منطقی فرزندتون توجه کنید، با او عطوفت داشته باشید، مهربان باشید. به ویژه که شما یک امتیاز مثبت دارید که پدر به طور معمول نداره و اون زمان زیادی است که کودک در اختیار شماست. اگر حضرت عالی یادتون باشه، من یه وقتی محاسبه ای کردم، عرض کردم کودک در دوران کودکی 95,000، ما حساب کردیم 95,000 ساعت تا پایان دوره کودکی زندگی میکنه. از این 95,000 ساعت 5,000 ساعتش تو مدرسه است، 5,000 ساعت رو تو محله و بیرون از خونه، میمونه 85,000 ساعت. این 85,000 ساعت رو مستقیم یا غیر مستقیم در دامان مادره. پس این یه امتیاز مثبته. و بعد گذشته از این، رابطه روحی و عاطفی که فرزند، چه پسر چه دختر، فرق نمیکنه، با مادر داره، این رابطه روحی و عاطفی رو با پدر نداره. و خیلی از پدران میان گله میکنن، میگن که بچه من، فرزند من، حتی پسرم، حرفای دلش رو میره به مادرش میگه، به من نمیگه. اولا مرد پدر ابهتی داره که پسر معمولا فرزند خیلی راحت نیست که بیاد حرفاشو بزنه، ولی علت اصلیش همون رابطه روی عاطفی است که با مادر داره. ایشون البته گفتن که فرزند من از پدرش الگو میگیره. این دو بحث ها قبول دارم اینو، به طور معمول دختران از مادران الگو میگیرن و پسران از پدران الگو میگیرن، اما رابطه روی عاطفی دختر و پسر با مادر خیلی بیشتر از پدره. پس شما میتونید از این نکته مثبت استفاده کنید و بتونید انشالله اثر مثبت و خوبی روی فرزندتون بذارید و اون رفتار نامطلوب پدر رو شما خنسا کنید.
بله، این سوال اولشون. اما سوال دومشون؟
دومین سوال من اینه که بچه همیشه کارهای منفی رو یاد میگیره، حتی یه برنامه تلویزیون که نگاه میکنه اگر که مثلا 20 نکته مثبت داشته، این نکته یه دونه نکته منفی داشته، این نکته منفی رو یاد میگیره و بلافاصله بعد شروع میکنه به تقلید کردن. و با اینکه مثلا میدونه که دوست چیه پلیس چیه، همیشه تو بازی ها میگه من دوستم شما پلیس باشید. یا مثلا حتی راجع به اسرائیل و فلسطین و اینا از ما سوال میکنه، باز تو بازی ها میگه من اسرائیلی هستم شما فلسطینی باشید. من میخوام بدونم این قضیه چجوریه، مثلا مهمه من باید حساسیت در برش نشون بدم یا اینکه باید باش مقابله کنم. سومین سوال من اینه که این بچه خیلی نسبت به غریبه ها علاقه نشون میده، حتی اگر که مثلا من برم مطب دکتر یا مثلا سبزی فروشی محل یا کوچه خیابون خرید، مثلا با یه مردی که مثلا یه پیرمرد 70 ساله است با این سباش خوشو بش میکنه، یه سری حرفایی که نباید بزنه مثلا میزنه. من میخوام بدونم بعد چجوری به این برخورد کنم. این مثلا حتی نسبت به منی که مادرشم به من اینقدر صمیمی نیست که وقتی میریم یه جایی با غریبا اینقدر صمیمی برخورد میکنه.
بله، حالا همین دو سوال رو پاسخ بدیم تا به سوالات بعدی برسیم. سوال اولشون همین که همش دوست داره نقش منفی رو بازی کنه.
بله، از دیگران نکات منفی رو یاد میگیره. من احتمال زیادی میدم چون شما خیلی حساسیت نشون میدید، او برای جلب توجه این کار رو میکنه. چون شما بهش گفتید تا اون نقش منفی رو گرفته یا یک نکته منفی رو یاد گرفته، بهش گفتید خب ببین عزیز من اون چقدر کار خوب داشت، از همش تو همین بده رو انتخاب کردی، چرا این کار رو میکنی؟ نکن، بده، زشته. بدونید فرزند 4.5 ساله در این سن همه بچه ها هستن نیاز عاطفی به جلب توجه دارن، دیگه بچه ها در این سن خیلی بیشتر. بنابراین من توصیه‌ام اینه خیلی حساسیت نشون ندید به این قضیه. طوری نمیشه، مشکلی نداره. اگر هم میخواید خب ممکنه ایشون بفهمن بالاخره اون نقش اسرائیلیا رو میگیره، نقش دزد رو میگیره، این بالاخره ممکنه در آینده او رو دچار مشکل کنه. اسرائیل و اسرائیل ها یک ارزش براش مثلا بشه، دزدی کار خوبی براش بشه. بله، شما حساسیت نشون ندید، اما با استفاده از روش های الغای غیر مستقیم که ما بارها گفتیم، بد بودن اسرائیلی ها رو، بد بودن دزدی و اینا رو آموزش بدید. الغای غیر مستقیم اینا رو هم هر قدر شما بیشتر بخواید حساسیت نشون بدید و مستقیم بگید عزیز من دزد بده، دزدی بده، نکن، چرا این کارو، چرا این نقش رو میپذیری، چرا اسرائیلیا بدن فلسطینیا خوبن، اونو هی بیشتر شما حساسش میکنید. ولی اگر اینو بیاید در قالب الغای غیر مستقیم، همون چی با داستان بگید، شما براش قصه فلسطین رو بگید. طبیعیه وقتی شما از اول شروع کنید، عده‌ای بودن، چقدر روی کودکان این کتاب‌های مصور مربوط به فلسطین و اسرائیل و جنگ‌ها چقدر اثر میذاره. خب شما در قالب داستان، در قالب شعر، سرود، خاطره، معما، ما روش‌های الغای غیر مستقیم زیاد داریم. با این شیوه میتونید این مشکل رو حل کنید که البته عرض میکنم مشکلی نیست، فقط مهم این هستش که شما از اون آموزش غیر مستقیم غافل نشید.
بله.
سوال بعدیشون که فرموده بودن با غریبه ها خوشو بش میکنه، خب این که نقطه منفی نیست، این چیز خوبیه، عیبی نداره. فقط نقطه‌ای که هست و باید بهش توجه بشه اینه که مشکلاتی این براش ایجاد نکنه که عرض خواهم کرد. سوال فرموده بودن من تعجب میکنم که چطور با غریبه ها اینقدر خوشو بش میکنه و به حرفاشون گوش میده، اما به حرف من گوش نمیده و با من اینقدر صمیمی نیست. خب این چیز طبیعیه، این خیلی طبیعیه، چون اولا غریبه ها خب احتمالاً چون در سن و سالی هستش که شیرینه، خوشبیانه، و وقتی میبیننش خوششون میاد، باهاش برخورد خوبی میکنن، او رو تشویق میکنن و بعدم چون دائم با او نیستن که حالا بهش تذکرم بدن، بخوان او رو تربیت هم بکنن، محدودیت هم برای او ایجاد کنن. خیلی کاملا طبیعیه، کاملا طبیعیه. همون پیرمردی که ایشون فرمودن 70 ساله، اگر 10 روز کودکتون رو بدید که او اون پیرمرد ایشون رو تربیت کنه، خب قاعدتا او هم با ایشون هم صمیمیتی که اول داشته و در یک برخورد نخواهد داشت. چرا؟ چون لازمه تربیت محدودیته، ما مجبوریم، چاره ای نداریم. فقط شما در این قضیه باید بهش یاد بدید که به هر کسی اعتماد نکنه، این فقط ممکنه مشکل ایجاد کنه. اون یه حالت مهربانی داره و با غریبه ها خوشو بش میکنه، برخورد خوب میکنه و ممکنه در آینده غریبه ای از او سوء استفاده کنه و او رو فریب بده. لذا در این حد که عزیزم به هر کسی نباید اعتماد کرد. همینجا متاسفانه برخی از والدین از پشت بام میفتن، خیلی افراط میکنن، دائم میترسونن، از ملیت های مختلف میترسونن، از آدم ها میترسونن. این خیلی بدتر از اون حالت قبلیه. چرا؟ چون یک روحیه بدگمانی اولا در او ایجاد میشه، استراب تمام وجودش رو فرا میگیره، میترسه. نوع بچه‌هایی که خیلی ترسو هستن، به ویژه از غریبه ها میترسن، علتش همین برخوردای میرن بیرون، در رو نکنی، کسی زنگ زد جواب ندی، با غریبه ها سلام علیک نکنی، جوابشون رو ندی، ازشون سوال نکنی. ببینید اینقدر افراط و زیاده روی، این هم برای بچه ها مشکل ایجاد میکنه. اگر شما به طور طبیعی به او آموزش بدید که به هر کسی اعتماد نکنه، انشاءالله که برای ایشون مشکلی ایجاد نخواهد شد.
بله ممنون. حدودم فرصت برنامه تمام شد. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمتتون بودیم و با مباحث تربیت کودک. خانومی تماس گرفته بودند و 12-13 سوال مطرح کرده بودند که فرصت گذشت، تنها رسیدیم که به 3 سوال ایشون پاسخ بدیم که قبل از اون به سوالات دیگری هم جناب استاد دهنوی پاسخ دادن. شماره تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف رو یادداشت کنید تا اگر سوالی داشتید یا انتقادی با ما در میان بگذارید. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. جناب استاد دهنوی تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه و همه شنوندگان عزیز رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.